قربونه دستات خیلی متشکرم. اجازه بدین که حرف حق رو بریم. حرف حق، یک دو سه چهار.
رادیو یک شماره 45 حرف حق نمیشه زد. هفته اول آبان 1392. سلام، با شما هستم از رادیو گیک www.jadi.net و رادیو رو میتونید تو /podcast پیدا کنین و من جادی هستم. 44 شماره پیش اومدیم، شماره 45 رو شروع میکنیم. رادیو گیکی برای کسایی که دنبال یک ایستگاه رادیویی نمیگردن، برای کسایی که دنبال یک حرکتگاه رادیویی. در احوالات زندگی شخصی بگم که فکر کنم یکی از بزرگترین فاصله ها بین دو تا رادیو گیک افتاده. نگران نباشین، مسیر ادامه داره، ویدیوکست ها رو پیش خواهیم برد، حتی قوی تر از قبل. من از کارم استفاده دادم، دلیلش این بود که تغییرات پیدا کرده بود که من دیگه نمی‌تونم خیلی باهاشون هماهنگ بشم، جا عوض شده بود، کار من عوض شده بود و خیلی شلوغ بودم و ترجیح میدم زندگیم اینجوری که الان هست باشه یا اونجوری که قدیما بود. امیدوارم بتونیم تو اون مسیر پیش بریم. با شما ایم با بخش اخبار.
از دلم شکی این تو بایی رو سیاهی دلم و ما حرفات اینقدر سر نگردون یا نبر به چشمه یا دشته بر نگردون دلم و با حرفات حالا دلم و با حرفات اینقدر سر نگردون یا نبر به چشمه یا دشته بر نگردون.
خبر اولمون حذف برخی مقالای نیویورک تایمز از گوگل اروپاییه. سایت نیویورک تایمز گزارش داده که گوگل بهش خبر داده که از این به بعد چند تا از مقاله های قدیمی این نشریه تو سرچ های اروپایی گوگل نشون داده نمیشن. این مسئله به خاطر هماهنگ شدن با قانون حق فراموشی Right to Forget. اینه که در واقع اتحادیه اروپا یه قانونی تصویب کرده به آدم ها اجازه میده تو مواردی بتونن درخواست بدن که چیزهایی در موردشون فراموش بشه. فرض کنین من درگیر یه پرونده قتل میشم، تبرئه میشم و تو اون مدت توی اینترنت نوشته میشه که جادی قاتل شاید باشه، میگن جادی قاتله، جادی این کارو کرده، حالا دارم بررسی میکنم و در نهایت تبرئه میشم. من حق دارم که از این به بعد تو زندگیم هر وقت هر کی سرچ کرد جادی نرسه به یه سری خبر که این قاتله. یه همچین چیزی. در واقع یکی از اصولیه که آدم‌ها، یکی از اصل‌های حقوقیه که آدم‌ها بهش رسیدن. حق دارن یه چیزایی در مورد خودمون مخفی کنیم. البته این مقاله همش حذف شدن، دقیقا همچین تیپی هن. چیزای عجیبی نبودن. یه گزارش عروسی بوده، یه خبر چاپ شده در مورد مرگ بوده و دو تا گزارش تحقیقی. ولی مثل همیشه دید مثبت و منفی بهش هست. آیا این دقیقا همون قانونی نیست که پوتین داره سعی میکنه تصویب کنه و فکر کنم حتی تصویب کرده، چون پوتین سعی نمیکنه تصویب میکنه، برادرمون روسیه، که سیاست مدارها میتونن سوتیاشون رو مخفی کنن. هیچ دادگاه صالحی هیچ وقت به فلان جنایتی که دهه 60 اتفاق افتاده اشاره نکرده. پس آیا من حق دارم به گوگل بگم که حالا که با هم خوبیم لطفاً همه ی نتایج سرچ مربوط بهش هم حذف کن؟ چین تو میدون تیانانمن یک کلمه دانشجو رو که طرفدار دموکراسی بودن قتل عام کرده. هیچ قانونی هم هیچ کسی رو هیچ وقت بررسی نکرد که آیا در یک دادگاه صالح بررسی شد، چون اصلا چیزی نیست اونجا. آیا میتونه دولت چین درخواست بده که اینا رو از نتایج جستجو حذف کنین؟ واقعیت هم اینه که فعلا توی چین اگه سرچ کنین اینا پیدا نمیشن. گل و بلبل همه تیانانمن. اگه از بیرون سرچ کنین اونا پیدا میشن. ولی به عنوان قانون آیا من میتونم درخواست بدم اینو حذف کنم؟ آیا یه روشی نیست برای اینکه قدرتمندا وضع خودشونو بهتر نگه دارن؟ و در عین حال آیا بر اساس اینکه من کجام باید نتایج جستجوم فرق کنه؟ ما یه بحثی داریم تحت عنوان اینترنت سرچ بابل، حباب سرچ. فیسبوک بابل هم بهش میگن، نیوز بابل هم بهش میگن، چون در واقع همه رو دارن گرفتارش میشن. وقتی شما میرین تو فیسبوک، فیسبوک میخواد به شما چیزای خوب نشون بده، نمیخواد یه جور بشه که شما ازش بیاین بیرون. اتفاقی که الان داره با وایبر میفته، من از وایبر میام بیرون چون یه چیزی توش هست که دوست ندارم ببینم. وایبر اگه میتونست کنترل کنه من هر وقت میرم توش فقط چیزایی ببینم که خوشحال میشم، مطمئنم به نفعش بود. به نفع فیسبوکه که وقتی من میرم توش چیزایی رو ببینم که شبیهاشون رو قبلا روش کلیک کردم خوندم، در نتیجه یه تصور از دنیا به دست میارم، مثل یه حبابی دور منو میگیره که انگار همیشه همین چیزاست. یا اگه شما تو وبلاگ سرچ میکنین مثلا دنبال حقوق بشر، خب خیلی هاشو دوست نداریم ببینین، شما انشالله نه ولی یه سری دوستان، اگه گوگل شروع کنه اونا رو به شما نشون نده، شما بیشتر از گوگل استفاده میکنین، چون براتون نتایج سرچ مرتبط تره. به قول خارجی انگشتمون اینجوری میکنیم، یعنی تو گیوم است، نتایج سرچ مرتبط تره با خواسته هاتون. در نتیجه همه شروع میکنن یه حبابی دورشون رو میگیره. حالا توی لول بزرگتر اگر دولت‌های اروپایی نخوان، اگر روسیه نخواد فلان چیز پیدا بشه، در واقع ما دیگه یه اطلاعات یونیک نداریم که مردم جهان بهش دسترسی دارن. بر اساس اینکه کی کجاست و چه درخواستی داده به گوگل، نتایج مختلفی می‌بینیم. گیر این مسئله اونجاست. شاید باید می‌ذارمش در اعماق. آیا صف‌های خروجی جزو ساعت کار هستن؟ سوال اصلی اینه که اگه شما کارگر بسته‌بندی آمازونین، بسته ها رو یه ربات میده دستتون، میذارین تو بسته، درش رو میبندین، میذارین تو نقاله پست مثلا، و قراره که هر بار موقع خروج از شرکت نیم ساعت توی یه صف واستین که از یه گیت سکیوریتی رد بشین، از یه درگاه امنیتی، که چک کنه چیزی بر نداشته باشین، چیزی با خودتون بیرون نبرین و از این کارها. آیا اون نیم ساعت جزو زمان کاری شماست؟ یعنی باید اول انگوش بزنین بعد تو صف خروج وایستین، یا آخر صف که سرچتون کردن تموم شد انگوش بزنین؟ دقیقا ماجرای خودم داشتم موبینو میگفتم. وقتی که خیلی دور میشه من مجبورم یک ساعت رانندگی کنم که بهش برسم، اون یک ساعت رو من دارم برای موبین مصرف میکنم از نظر خودم. در واقع من دو ساعت بیشتر کار میکنم، چون من دو ساعت به دلیل موبین درگیرم، ولی همون حقوق سابقمو میگیرم. نمیگم نباید بگیرین یا نباید بگیرین، هر کی میتونه بحث کنه، ولی صحبت اینه که یه تغییر پیچیده‌ای به وجود میاد. یا مثلا تو همین موبین کار شبانه اینو به رسمیت میشناسه. اگه قرار من ساعت 2 تو شرکت باشم برای اینکه چنجی رو بزنم، یه تغییر توی یک از سرورها اعمال کنم که در ساعتی که مینیمم مشتری آنلاینه، مثلا ایکر رو بخوابونیم تغییر بدیم، از لحظه‌ای که میام بیرون موبین به من حق ماموریت میده. چون ایدهش اینه که تو الان باید میخوابیدی از ساعت 2 بیدار شدی. حالا درسته که ساعت 2 و نیم باید سر کار باشی. این پیچیدگی تو آمازون هم هستش. روز دوشنبه دادگاه عالی آمریکا قبول کرده که این مسئله رو بررسی کنه. از دید کارگرها این زمان باید حقوق داشته باشه و از نظر آمازون این چیزی شبیه توی صف واسادن برای خود انگشت زدن یا پیاده رفتن از جای پارک تا ساختمون و بخشی از ساعت کاری نیست. البته توی آخرین آپدیتی که رو خبر اومده، سخنگوی آمازون اعلام کرده که طبق بررسی‌های انجام شده، افراد تقریبا هیچ زمانی رو تو این صف صرف نمی‌کنن. امیدوارم که این شرکت بزرگ و نمونه‌ای از شرکتی که من دوستش دارم مثل دوستان نزدیکمون نباشه، که در نهایت کلاً مدعی خواهد شد که هیچ اتفاقی نیفتاده، اسیدپاشی اعتقادی در جریان نبوده، همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم یا خوشحالم، یا همچین چیزی. گوش بدین.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
اپل و سیم کارت هایی که میتونن به چند شبکه وصل بشن. خب یکی از پیشبینی‌های فنی قدیم من بالاخره درست شد. اینایی که جرأت دارن دفترچه دارن، پیشبینی‌های فنی رو توش می‌نویسن که ببینن کدومش اتفاق می‌افته اون سال. آنونسمنت جدید اپل میگه که سیم کارتی به ابزارهاش اضافه شده، در واقع به آیپد یا آیفون، نمی‌دونم تو آیفون هم هست یا نه، که می‌تونه بین 3 تا شرکت تی موبایل، اسپرینت و AT&T سوئیچ کنه. دقت کنین، نه به شکل رومینگ، نه اینکه برین یه سیم کارت بخرین بذارین تو گوشیتون. در واقع یه اپلیکیشن روشه که شما میگین از این به بعد گوشی من انگار یه سیم کارت اسپرینت توش داره، یا AT&T داره یا تی موبایل داره. در واقع فقط یه تنظیم رو تغییر میدین و میگین من از الان مشتری اون یکی شرکتم. مطمئنن قدم بعدی اینه که شرکت‌های دیگه هم اضافه میشن و شما در واقع با خرید یه تلفن، یعنی شما دستگاه تلفن رو می‌خرین، نه یه دستگاهی که با سیم کارت به تلفن تبدیل میشه. امکان خواهید داشت از هر شبکه معتبری تو مثلا اروپا استفاده کنی. پیش بینی من اینه که تو مرحله بعدی احتمالاً کلاً به این میرسیم که سیم کارت فیزیکی از بین میره و تبدیل میشه به یه مشخصه نرم افزاری تو سیستم عامل. تنها سوال پیچیده‌اش اینه که ما تو ایران چه جوری استفاده میکنیم. الان خب سیم کارتشو در میاریم، مال خودمون رو میذاریم. اون موقع فقط واقعاً آیا جاهایی که قرارداد دارن میفروشن یا یه نمونه سیم کارت کلاسیک هم میفروشن. تو یه پله بعدی‌تر حدس اینه که اصولاً سیم کارت تبدیل میشه به یه اپلیکیشن. من گوشیمو میخرم، میرم تو اندروید مارکت، یه اشتراک یک ساله ایرانسل میخرم، شمارهشو انتخاب میکنم، فعال میشه. کاملا بحث هست که آینده اپراتورها خیلی داره تغییر میکنه، نباید اینو منطقا خیلی دوست داشته باشن. در این حال اپراتورها الان در واقع شما میافتین تو زندانشون. وقتی که من میام تو همراه اول دیگه خیلی احتمالش کمه که اینو بندازم دور برم توی یه ایرانسل بخرم. وقتی که تونستم جذب کنم یه سری مشتری رو توی رایتل خیلی سخته که LTE بعدی بیاد اینو از من بگیره، مگه اینکه دیگه خیلی داغون باشم. در نتیجه یه همچین چیزی زنگ خطر خیلی جدی برای اپراتورهاست و این ایده هم هست که کلا اپراتورها دارن بسیار 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 ضعیف‌تر و کوچکتر میشن و تبدیل میشن به یه پرووایدر اینترنت عملا. در واقع اگر خط اینترنتی که میدن خوب باشه، من هیچ وقت نه از SMS استفاده خواهم کرد نه تا از تلفن. برای همه روی وایبر، رو تلگرام، رو چیزهای مختلف آنلاینم، مسنجینگ هم که دارم، اینترنت هم که دارم. مفهوم کلاسیک سرویس دهنده مخابراتی، اپراتور موبایل، ایرانسل، همراه اول برای من بی‌معنی اگه اینترنت خوب روش داشته باشم. و اوه، دو تا تولد داریم. آهنگو بشنویم.
عشق شادی شمع و نگاه کن
که واسه چکه چکه چکه
کامه همه رو بیا شیرین کن
بیا کیک و ببر تیکه تیکه
همه جمع شده هم دور تو امشب گل بوسه میدن که بچینی در جشن تولدت عزیزم همه انگشتر تو نگیری نگاه کن هدیه ها رو نگاه باد کن نکارو همه رقص و رنگی عجب شب قشنگی
این آهنگ تولد برای سیاره پلوتو بود که دوباره متولد شده. یه آهنگ سریع دیگه هم بشنویم برای اوبونتو.
زن زیبا خوبت در این زمونه بلا خونه ریبی بلا هرگز نمونه
او نه 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 این آهنگ تولد بله اینم برای اوبونتو بود. در اوبونتو خیلی زیاد حرف نمیزنیم. 10 ساله شده لینوکسی که برای هیومن بینگز راه افتاد با مفهوم اینکه اگه به یکی کمک کنین جهان بهتر میشه، اگه به یکی کمک کنین به همه کمک کردین و اینجور چیزها و تونست بازار عظیمی رو بگیره و لینوکس رو برای همه ممکن کنه. در واقع مهمترین بخش این بود که اینستالرش راحت شد خیلی. قبلا هم راحت بود ولی عملا دیگه الان نکس 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 از ویندوز راحت‌تر نصب میشه. ولی خبر اصلی ما درباره پلوتو هستش که دوباره متولد شده. این سیاره یا سنگ آسمانی تو 1930 کشف شد و همون موقع به جمع سیاره ها پیوست. ولی تو 2006 با رأی اتحادیه ستاره شناسان بین المللی به یه سیاره کوتوله تقلیل مقام پیدا کرد و از جمع سیاره های واقعی خارج شد. این سیاره یا کوتوله یا هرچی اتفاقا مورد یه شوخی هم توی سریال بیگ بنگ تئوری بود، اونجایی که شلدون میرسه به تایسون که یکی از خفن‌ترین آدم‌هایی که ما در جهان می‌شناسیم، سیاپوسی بیلوه و خیلی 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 هم آدم باحالیه، بعد بیشتر دربارش حرف بزنیم. ولی میرسه به تایسون و از تایسون شکایت میکنه که تو آرزوهای بچگی منو خراب کردی با خارج کردن پلوتو از سیاره بودن. تایسون هم جواب میده که به من ربطی نداره و انجمن تصمیم گرفت، من فقط سخنگوی انجمن بودم. به هر حال دعوا سر اینه که این توده یخ که سطحش در واقع متانه 5-6 میلیارد کیلومتر هم از خورشید فاصله داره، سیاره هست یا نیست. خوشبختانه حداقل برای شلدون که اگه نمیدونین بدونین هنرپیشش 41 سالشه با اون قیافه، حالا داره به جمع سیارهای مهربون منظومه شمسی برمیگرده. مدیر کل سیاره ها یا چنین چیزی، چون ما عادت کردیم اینجا همه یه رئیس دارن، رئیس موش ها اعلام کرده من 5 میلیارد تا موش داریم، 5000 تا 5 میلیون تا، اون یکی اعلام کرده که رئیس مشروب اعلام کرده 200 میلیون لیتر مشروب مصرف میشه سالانه. خلاصه رئیس سیاره ها هم گفته که پلوتون نباید سیاره باشه، چون تو تعریف رسمی داریم که سیاره باید 3 مشخصه داشته باشه: باید دور خورشید بچرخه، باید تقریبا گرد باشه، اطرافش باید خلوت باشه، و پلوتو اطرافش خلوت نیست، مگسان گرد شیرینی دورش رو گرفتن. در واقع حرفش اینه که شما نمیتونین یه سنگ داشته باشین دورش هم یه کالم سنگ شبیه اون و به یکیش بگین سیاره، چون یه خوره بزرگتره. در واقع شما باید یه جسم تک داشته باشین مثل زمین که فقط یه ماه کنارشه. نمیتونین یه توده‌ای داشته باشین از چیزهای مختلف و بهشون بگین سیاره. پلوتو این شکلیه. ولی رئیس انجمن ستاره شناسی گفته که سیاره مفهومی فرهنگیه که در طول زمان تغییر میکنه. اصولا ما تعریف محکمی به اسم سیاره در علم نداریم. در نتیجه میتونیم عوضش کنیم. و این جنگ ظاهرا تو سال 2006 با توجه به اینکه پلوتو کلیات آشغال دور و برشه بهش گفتن کوتوله، اما حالا باز شده و امیدواریم پلوتوی بیچاره به جمع سیاره ها برگرده. اوبونتوی چی باید ترجمهش کنیم؟ یوتوپیک میشه ناکجا آباد، سرزمین بسیار خوبی که بهش نمیرسیم، پشت دریا شهریست. یونیکورن یوتوپیک، اون هم اوبونتو رو 10 ساله کرد، من هنوز آپگرید نکردم. صدای ما رو از اوبونتو 14.04 میشنوین با محیط KDE. میریم در اعماق. پلیس دبی مجهز به گوگل گلاس و نرم افزار تشخیص چهره میشه. دبی که ظاهرا پلیسش وظیفه‌ای بیشتر از پلیس بودن بر عهده داره، در واقع میخواد به رخ همه بکشه که چقدر این کشور خفنه، مثلا پورش دارن و از این چیزا، حالا یه پلم جلوتر رفته و قرار مجهز بشه به گوگل گلاس 1500 دلاری که نرم افزار تشخیص چهره روشه. روشش هم اینجوریه که چهره تحت تعقیب‌ها به یه دیتابیس داده میشه و همینطور که پلیس داره میچرخه، عینک دنبال آدم‌ها می‌گرده. ایده عجیبیه، چون معقول‌تره این رو به دوربین‌های مکان‌های عمومی مجهز کنن، در واقع به اونا بدن دیتابیس رو، نه عینک پلیس که راه بر آدم‌ها رو نگاه کنه، و ایده بیشتر به همین خفن بودن پلیس به نظرم. بحث قدیمی امنیت و آزادی هم هست. همیشه وقتی شروع می‌کنن آزادی‌های شما رو محدود کردن، میرن به سمت اینکه این برای امنیتتون خوبه. نقل قول مشهور میگه که ملتی که امنیتش رو به آزادیش ترجیح بده، یا ملتی که آزادیهاشو از دست بده به خاطر رسیدن به امنیت، لایق هیچ کدوم نیست. جورج اورول تو رمان 1984 نوشته: خیلی خطرناک بود که افکارتان در محدوده عملکرد ذهن‌خوان یا هر جای عمومی به گردش در بیاید. کوچکترین فکری میتواند باعث شود شما را ببرند. یک تیک عصبی، یک نگاه مضطرب و حتی عادت به اینکه با خودتان حرف بزنید. داشتن حالتی غیرعادی در چهره، مثلا خوشحال نبودن وقتی پیروزی مجدد حکومت اعلام شده، یک جرم قابل پیگیری است. وقتی که یک گروهی اجازه پیدا میکنن همه رو زیر نظر داشته باشن، دائما چهره ها رو اسکن کنن ببینن کی داره چی کار میکنه، کی داره چی فکر میکنه، کی چی نوشت، کی پشت تلفن چی گفت، اس ام اس های تاریخیش چیه، جامعه به سمت سرکوب پیش میره. و جامعه سرکوب جامعه پیشرویی نیست. مطمئنا ما هم امنیت میخوایم. دو تا بحث پیش میاد: امنیت بدون آزادی، مثل اینه که همه رو خفه کنی و بگی دیدین هیچ کی جیغ نکشید، مثل اینه که هیچ کس اجازه نداشته باشه اظهار نظر کنه و بگیم ببینین هیچ کی مخالف نبود، اون فایده نداره. دومیش هم اینه که جوامع باید پیشرفت کنن و بدون آزادی ها، بدون مخالفت ها جوامع پیشرفت نمی کنن. جامعه شناسا معتقدن که جرم از آینده میتونه خبر بده. یه زمانی بود که چی رو مثال بزنم؟ متاسفانه هرچی مثال زدم تو ذهنم قابل گفتن نبود. حداقلش اینه که میبینیم الان پوشیدن لباسی که میخوایم تو کشور ما جرمه. داره به ما خبر میده که در آینده این جرم نخواهد بود. حالا تا کی میتونن نگه دارن جای بحثه، ولی یه موقعی میاد که انسان ها حق دارن لباسی که میخوان رو انتخاب کنن. کسی نمیتونه به شما بگه که الان دامنت کوتاه بود دستگیرت کردم. درسته؟ اینی که شما جوامع رو ممنوع کنین هیچ کی هیچ جرمی انجام نده، هیچ پیشرفتی هم نخواهید داشت. به خصوص که یه چیزهایی که اصلا در واقع پیشرفته غیر قانونیه. مثلا انکریپشن تو کشور ما غیر قانونیه. فکر میکنم تو قانون جرائم رایانه‌ای و اینا میگه که ممنوعه. الان همه دارن انجامش میدن. شما اگه تو جیمیلتون لاگین میکنین دارین انکریپشن انجام میدین. یه نکته دیگه هم اینه که اصطلاح قدیمیه، فکر کنم از زمان در حد سقراط و بقراط و اینا بوده، که چه کسی مواظب مواظب هاست. اگه شما یه گوری رو به من حاکم میکنین که حق داره همه چی منو شنود کنه، کل کارم هم ببینه، برای خوبی خودم هست، کی مواظب اوناست؟ آیا مکانیزم هایی دیده شده؟ بله، میپذیریم که تا یه لول هایی تمام اینها باید باشه. مثل جمهوری اسلامی که خب تو شروعش میگفت نه ما اصلا وزارت اطلاعات نمیخوایم، ما مگه میخوایم مردم رو شکنجه کنیم؟ مگه میخوایم شنود کنیم؟ مردم با ما. بعد از مثلا فکر کنم 4 سال 5 سال وزارت اطلاعات تشکیل میشه. ما هم میپذیریم که اگه یه حکومتی میخواد سر کار باشه باید یه بخش هایی از اینها رو هم حداقل در دنیای امروز داشته باشه، ولی باید مکانیزم هایی باشه که به اونها نظارت کنه، نه اینکه ابزار به یکی بدی که میتونه همه رو باهاش سرکوب کنه. فکر کنم کاردینال ریشلیو از انقلاب فرانسه میگه که 10 خط از نوشته های هر انسان شریف رو به من بدین، دلیلی پیدا میکنم که اعدامش کنم. پلیس گوگل مجهز شده به عینک های گوگل گلاس و نرم افزاری که چهره رو تشخیص میده و با یه بانک اطلاعاتی چک میکنه. ظاهر شدن دکل های مخابراتی تقلبی تو آمریکا. تقلبی منظورم فیکه، نه اینکه یکی تقلبی فروخته بهشون. این مسئله مدتیه که هی بدون سر و صدا تو گوشه اخبار امنیتی ظاهر میشه، ولی مطمئنن باید خیلی خیلی بیشتر روش حرف زده میشد. داستان اینه که یه سری دکل موبایل، دقیقا همین دکلایی که ما میریم بهشون وصل میشیم به آنتنا، تو آمریکا کشف شدن تو طول این چند هفته که همه‌شون هم از یه نرم افزار استفاده میکنن که شرکت GSMK آلمانی گذاشته و بدون شک میتونن ایمزی گوشی‌ها رو بخونن و احتمالاً ممکنه تونسته باشن به تلفن‌ها، SMS‌ها و ارتباط‌های اینترنتی گوشی‌های هوشمند هم دسترسی پیدا کنن. نمیدونم تونستم چی میگم یا نه. انگار من الان بیام یه دکلی بزنم تو میدون ونک که نه مال ایرانسل، نه مال همراه اول، نه مال رایتل، نه مال موبینت، نه مال کی مونده؟ نمیدونم. تالیا. ولی وقتی شما با موبایلتون از کنارش رد میشین، ارتباطات شما رو میبینه، حتی ممکنه ارتباطات شما رو بگیره به جایی مخابره کنه. در واقع شما سویچ بشین. کسی چه میدونه، شاید یه خط هم میفرسته برای همون ایرانسلی که شما عضوشین. هیچ کی نمیدونه دقیقاً چیکار کردن، حداقل نگفتن به ما. یه مقاله تو واشنگتن پست به طور خاص اشاره میکنه که چند تا از این دکل‌ها تو جاهایی بودن که از نظر سیاسی بسیار حساسه. یه متخصص امنیت در این مورد میگه که توسعه یک زیرساخت شنود، همون بحث قبلیه، اگر شما بپذیرین که ما یه سیستم شنود جهانی درست میکنیم که NSA داره، گیرش اینه که دیگه نمیتونیم کنترل کنیم که کی ازش استفاده میکنه. و مثلا بخشی از کدی که تو این سیستم ها استفاده شده دقیقاً چیزیه که FBI مدت ها مثل یه راز نگرش داشته بود برای جاسوسی از بقیه، ولی الان همه بهش دسترسی دارن. به عبارت دیگه ما نمیتونیم دنیایی داشته باشیم که توش فقط دولت آمریکایی سری ابزار بسازه بقیه رو شنود کنه. تازه فهمیده که احتمالاً خودمون هم تحت شنود اینقدر پررویانه به معنی مثبت بودیم. یعنی یکی اومده یه دکلی نصب کرده تو کشور ما و یه سری از مکالمات ما تو مکانهای سیاسی مهم رو احتمالاً منتقل کرده به خودش، یا حداقل زمانی که آدم‌ها اونجا بودن رو دیده. اگر چنین ابزارهایی داشته باشیم همه ازشون استفاده خواهند کرد. و بازم برمیگردیم به همون بحث قدیمی که کی مواظب مواظب هاست. اگر قبول میکنیم یه سری مواظبمان چون ما بیورزه ایم یا چون ما لازم داریم، خب کی مواظب اوناس؟ حداقل یه سیستم شفافی باشه، من بدونم که پرونده من چیه اگر لازمه، حداقل بدونم که اونا به چه شکلی میتونن کیا رو به چه دلایلی شنود کنن. بعد از 11 سپتامبر تو آمریکا خیلی این جریان فرق کرد دیگه، شما مجوزهایی امضا شد که در واقع آمریکا میتونست مظنونین به تروریست غیر آمریکایی رو شنود کنه. اوباما با این همه فیگورش اومد یه قانون اضافه کرد که اگه یه طرف از این ارتباط هم غیر آمریکایی باشه، شما میتونید طرف آمریکایی رو هم شنود کنیم بدون مجوز یا یه با یه مجوز عمومی. به هر حال میریم تبریک ها و تقبیح ها. بزرگترین تقبیح تاریخ مال کسیه که فکر میکنه اگه یکی دیگه بنا به سلیقه اون لباس نپوشید یا فکر نکرد یا باور نداشت، اجازه داره شلاقش بزنه، زندانیش کنه، روش اسید بپاشه یا هر چیز دیگه. متاسفانه انقدر غمگین و انقدر سنگین و انقدر برای هممون خجالت آوره که چیز دیگه‌ای نمیگه. هر چند که خواهند گفت ربطی به این موضوع نداشت، خودسر بودن، دشمن بودن یا هرچی، ولی حداقلش اینه که تقبیح مال اون یه که وقتی چنین اتفاقی میفته همه معتقدن به خاطر اعتقادات بود. بخش نامه ها به طرز عجیبی بزرگه، من سعی میکنم خلاصه کنم. آوا ماجرای کلاهبرداری هایی رو گفته که اخیراً تو اینترنت و چت روم ها میچرخن، مدعی میشن که ادمین فلان سایتن، میتونن برای شما فلان چیز که آف خورده ولی هنوز تو سایت اعلام نشده رو بخرن و قور میزنن که طراحمون خیلی تنبله، هنوز بنرش رو نساخته و پول بریزیم به فلان حساب و اکانت بخرین و بعد غیب میشن. معلومه که شما میتونین برین سراغ پلیس فتا شکایت کنین، مدت ها طول میکشه، احتمالاً طرفا به راحتی میتونن بگیرن چون شماره حسابش رو به شما داده، ولی موضوع پیچیده‌ایه. آوا از این خوشحال بود که حداقل وقتی که شکایت کرده فقط از فرم، پلیس فتا باش تماس گرفته و سعی کرده ماجرا رو پیگیری کنه، هرچند که احتمالاً بسیار کند پیش میره چون خب موارد خیلی زیاده. حواسمون باشه اگه پولی جایی می‌ریزیم که نمی‌دونیم طرف کیه و چیه، همیشه حساب کنیم که پولمون ممکنه خورده بشه. ایمیل دوم که بسیار طولانیه فاطمه برامون نوشته. نوشته یه مشکل نمیدونم بگم عجیب خنددار یا اعصاب خرد کن. مشورتم کردم نتیجه‌ای نگرفتم. مشکلم اینه که اکانت دو مرحله ای رو فعال کرده بوده برای گوگل که با SMS بگیره و اخیراً هارد لپتاپش فرمت شده و بعد از راه اندازی مجدد سیستم اکانت ها ازش تایید دو مرحله ای خواستن، چون سیستم عامل عوض شده بوده گوگل میفهمه و هر چقدر تلاش کرده پیامکی نیومده. بسیار ساده، اسمس هاش نمیرسه. عواقبش وحشتناک بوده، گفته گیت هابش مجبور شده عوض کنه، کلی کار بکنه، تو گوگل هنوز داره تو ساپورتش تلاش میکنه و در نهایت ازش مدرک میخوان و پاسپورت و گواهی نامه ما انتظار نداریم بر جهان معتبر باشه، بقیه شون هم که همه فارسی هن. خلاصه پیچیدگی های عجیبی داره. حرفش این بوده که آیا اکانت دو مرحله‌ای برای ما ایرانیان خوبه؟ من ترجیح میدم نظر ندم، ولی ایدم اینه که نه چه کاریه وقتی مطمئن نیستیم اسمس میرسه یا نه و وقتی مطمئن نیستیم که اسمس حتما به ما میرسه یا نه. نمیدونم. با شما. پیشنهاد میکنم فکر کنم گوگل میشه ایمیل دیگه ای تعریف کرد. نمیدونم. به هر حال مشکل فاطمه این بود. ایمیل بعدیمون از علیه که تبلیغ کرده که یه کافینت پرسابقه تو شهر یزد داره. سرعتش 10 مگه و آدم ها بسیار توش راضی هن. بحثی که کرده اینه که میگفتش آیا در واقع ممکنه. ایمیل بعدیمون از علی از یزد که از یه کافینت ایمیل زده، در واقع کافینت داره، گفته سرعت من بسیار بالاست، 10 مگ بر ثانیه است و افراد میان از من میپرسن که ما تو خونه هم بعضیا میتونن با سرعت 2 مگ همین ویدیوها رو ببینن، آیا به چی ربط داره دیدن خوب ویدیو؟ و خودش توضیح داده که احتمالاً به رسیدن منظم پاکت ها. به هر حال صورت دومک هم برای دیدن یک ویدیو یوتیوب مرسوم خوبه. در این حال یوتیوب الان خودش میفهمه که شما صورتتون تقریبا چقدره، کیفیت ویدیو رو تنظیم میکنه. ولی حرفت هم درسته، در واقع اتفاق کثیفی که افتاده اینه که خیلی شرکت ها میان پریوریتی های عجیب غریبی میذارن رو پکت ها. مثلا میگن که ویدیو یوتیوب خیلی کنتر برسه تا مثلا اینترنت داخلی، دانلود های تورنت بسیار کند بشن. این کار کثیفی ها به من مثل یه شیلنگ سر لوله رو بفروشن. اگرم QoS میذارن، کوالیتی آف سرویسی میذارن، به دلایل فنی باشه. مثلا میدونیم که صدا باید زودتر برسه، اگه عکس تیکه تیکه لود بشه مهم نیست، ولی اگه صدا تیکه تیکه بیاد خیلی مهمه. ولی این که یه چیزایی رو عمدن کند کنن کار بسیار کثیفیه. این بحث هست. در این حال بهش گفتم آدرستو بده که تبلیغ بشه. گفته مغازه من جاییه که میتونم از مریخ هم آدرس بدم. کره زمین، ایران، یزد، میدون باهنر، کافینت عدالت. اگه یزدی هستین سری بزنین سلام رادیو گیک رو به علی برسونین. ایمیل خیلی خوبمون از مهدی قیاسیه. من همه‌شو نمیخونم. بسیار تلاش کرده و پیگیری روی در واقع پیشبرد مشکل باگ ویندوز که هر سال داریم قور میزنیم که ساعتاش غلط خلوت انجام میشه، رفته توی connectmicrosoft.com، answersmicrosoft.com و جاهای مختلف سعی کرده یه باگ ریپورت کنه و از آدم‌ها بخواد که کمک کنن. چیزای بسیار متفاوتی هم گفته، همه جا واسه من توضیح داده که چی شده، چه جوری پیش رفته. و حتما ازتون خواهش میکنم توی jadi.net اگر هنوز تو صفحه اول نیست سرچ کنین دنبال باگ ساعت ویندوز، ریپورت باگ ساعت ویندوز. من یه مطلب مینویسم، لینک میدم به فروماش، برین مثبت بدیم به اون باگ، بگین این باگ من رو هم اذیت میکنه که شاید مایکروسافت این مشکل رو حل کنه. بسیار ممنونیم از کار حرفه‌ای مهدی قیاسی که به جای اینکه قُر بزنه دنیا رو بهتر کرده. و آرش رسولزاده کلن همش اینجوری شد. از همراه اول گفته مبلغ میان دورش که زیاد بوده باعث شده که کلن قطع کنن، یه طرفه کنن به مدت 2 هفته و تو این مدت جی پی آرش هم از بین میره. خیلی بده برای همراه اول. اگه به من جی پی آر اس میفروشی اولا حتی استفاده کنم، بعد اگه به من قبض میدی تو میان دوره به چه حقی قطع میکنی؟ بله. یا خدا چقدر ایمیل داریم، یا چقدر ایمیل داریم. محمد هم مشکلشو گفته، باگ های سی شارپ رو گفته که خب این همیشه بوده، در واقع خیلی کدها هست که در واقع باعث میشه که نتایج اشتباه بدیم، 1 با 1 مساوی نباشه، مثلا 2 منفی 1 نامساوی بشه با 1. حالا نمونه کد گفته سرچ هم بکنیم پیدا میکنیم. و وحید، او نکته وحید مهمه برای وبلاگستان فارسی، وحید حق خواه، توضیح عمومیش اینه که گفته من نویسنده سایت تورنجی هستم و بعد از چند ماه به دلیل اختلاف نظر با مدیران اخراج شدم. اعتراضی به اخراج شدن ندارم، سایت خودشونه. موضوعی که من رو آزار میده اینه که حدود 80 تا مقاله‌ای که من نوشتم و ترجمه کردم حالا تماما به نام مدیر سایت، یعنی سینا آرامیان، تغییر داده شده. در حالی که اگه به کامنت ها توجه کنین متوجه میشین که کاربران از من، یعنی وحید حق‌خواه، به خاطر مقاله تشکر کردن، چند تا لینک هم داده. به نظر شما این انصافه؟ اخلاق حرفه‌ایه؟ تریبونی نداشتم برای شما ایمیل زدم، مشخصا حرفه‌ای نیست. لینک هایی که من نگاه کردم خیلی شبیه همین ادعا بودن. مثلا توی آیفون 6 آدم‌ها از وحید حق‌خواه تشکر می‌کردن، ولی الان عنوان مترجم این هست. گفت بعدا تماس گرفتم گفتن این رویه سایت، امیدوارم که اینجوری نباشه و سایت تورنجی یا برامون جواب بفرسته یا اصلاح کنه. حرفه‌ای کار کردن مهمترین چیزه. بخش آخر نداریم چون میخوام رادیوگی کوتاه باشه و بخش آخری هم ضبط نکردم. موسیقی مهدی I'd love to change the world رو پیشنهاد کرده. سجاد با تذکر این نکته که انیمه ناروتو رو دنبال میکنه پیشنهاد کرده یا آهنگ ژاپنی مرتبط بذارم و هنوز مطمئن نیستم چی میذارم، موقع ادیت معلوم میشه. خوب باشین، خوش باشین، علی‌رغم همه بدی‌هایی که اطرافمون می‌بینیم رویتون رو حفظ کنین، چون اگه قرار این دنیا جای بهتری بشه من و شما این که باید تلاش کنیم. و تلاش کردن روحیه میخواد. تا دو هفته بعد بخندیم.
When we cry it's all day long, and when we sigh it's all day long. I've done you wrong, you've done me wrong, but baby kiss me. We know this dance might be our last. We swirl and sway, too hard, too fast. It's been too long, it's been too long. And at night we howl at the moon, like a pair of bulls, and all the snows too soon. As we wait for our fate,
ويه ويه الدنيا حلوة ويه من صفا وقفا أنا راضي يا حبيبي برضا. صفاك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني، تعاندني تكيدني، مطرح ما تروح وياك.
It's been summer, fall, winter, spring. Yes, one more time, please let us sing. We must be strong, keep hanging on. So baby kiss me. And at night we howl at the moon, like a pair of bulls, and all the snows too soon. As we wait for our fate.
So here is what you're